بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، 31 مرداد 1401، جلسه 280.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. ما اگه خاطرتون باشه بحث اوایله که باب فضل الجهاد رو خوندیم، یه روایتی بود که کلن بحث چند جلسه قبل ما شرح اون روایت به چی بود. اون بحث ما عرض کردیم دوستان جلسه خودستان جلسه قبل که مسئله اساسی قتل نیست. آیات قرآن میگه حتی تزع الحرب اوزارها، یعنی چی؟ آره دیگه، ما دنبال تسلیمیم، تسلیم بشه ما دعوایی نداریم. چون سلطه بر ارض، هدف اساسی سلطه بر ارض، هدف اساسی کشتن نیست، هدف
سلطه
بلعرض. بعدم سلطه رو بعدم بگو تمکن بلعرض، که بعدم با استفاده از تمکن بلعرض اقام الصلاة و آتو الزکات و عمل بالمعروف و نهی عن المنکر پدید میاد. بله، شما میگین اصل قصه هدف نهایی چیه؟ توسعه امت اسلامیه، درسته؟ اما ابزار، هدف متوسط که ابزار دیگه، ابزار این هدف نهایی که توسعه امت اسلامیه چیه؟ سلطه فلعرضه. ثانیه، این سلطه فلعرض چجوری محقق میشه؟ یعنی ابزار این سلطه چیه؟ جهاده، به معنی قتال. هدف قتال چیه؟ هدفش؟ تسلیم در واقع. ما دنبال تسلیم، لذا شما قتل برات مثلا نیست. اساسا اینو باید بدونی هر چقدر کشتی هزینه زیادی داری، کشتی ها داری هزینه میدی، خود کشته بشی که هیچ. ما دنبال کشتن آدم نیستیم. یک، دو، اسراف در قتل نباید بکنی، این که حرامه. خب اسراف در قتل نباید بکنی، ولی اساسا اینو باید بدونی که هر چی آدم بکشی برات داستان میشه، دنبال کشتن نیستی. سوال اینه چجوری به جنگی که کمتر بکشی، یعنی الان استراتژی اصلی اینه، شکل ویژگیه قتال‌های اسلامی، غلبه با کمترین تعداد، نه فقط تلفات از خودمون، قتل. مدل جنگیدن، استراتژی جنگیدن، همه چیز رو تحت تاثیر خودش قرار میده. بخش زیاد از احکام زیر این قاعده است. دقت کنید دوستان، من اون مدتیه که دیگه بعد از اون بحث دیگه من نمیرم سراغ این که تعارض ادله رو نشون بدم بعد برگردم. اگه مثل این بحثم دوباره من بعد برم سراغ ادله بعد نشون بدم ما الان یه احکام داریم اینطوری، یه احکام داریم اینطوری، چجوری هم میشه برگردیم سراغ قاعده، که الان شما بعد از قواعد بریم که آقا بزن نابودش کن. من بعد جنس احکام شرعیه که بزن نابودش کنم، آیاتی که میگه بزن نابودش کنم، روایاتی که میگه بزن نابودش کنم یه دو میخوندم، بعد دوباره میرفتم آیات و روایات و ادله که میگه صلح و سلم و کتابیا و اینا رو میگفتم. بعد ما میموندیم که اسلام کلا صلح و سلم و کنار اومدن و نکش و درگیر نشو و اینا است که واقعا قائل داره، واقعا قائل داره. یا اینجا چشم رو بزن نابودش کن فوق العنا، اینا قائل هم آیه داره، هم روایت داره، هم قاعده داره، هم احکام شرعی فقهی داره. بعدن ما باید بیام حل تعارض بکنیم. من اساسا اون بخش اول رو نگفتم چون وقت نداریم دیگه. ما مثل اون بحث اقتصادی دیگه اصلا اون شیوه رایج فقهی رو مورد ملاحظه قرار ندادیم که بریم ادله رو بررسی بکنیم، دو تا استراتژی، دو تا راهبرد که فتوا هم داره رو در بیاریم، بعد تعارض این فتاوا رو نشون بدیم، بعد بگیم آقا مشکل اساسا توی لایه بالاتره، حالا بریم سراغ حل کردن اون لایه بالاتر. برای حل کردن لایه بالاتر یه بار بریم آیات رو ببینیم، یه بارم دوباره بریم کتب آسمانی قبلی رو ببینیم، بعد دوباره بریم سراغ روایات. بعد این شیوه ما بود، ما الان اصلا وهم این کارو بخوام بکنم همین کتاب و جهاد رو باید بریم تا از درقل یک سوم سال باید با همین بریم جلو. من میخوام این جمعش کنم زودتر بریم سراغ فقه فرهنگ، وگرنه شما الان شکل بحث رو متوجه شدید دیگه. ادله ای که میگه کلا سرنا کنار میاد، ما میخوام بجنگیم، اصلا پیغمبر رو خیلی نجنگید، اصلا اونا مجبور کردن پیغمبر رو بجنگیدن. ببینید الان یک جنس بحثی که حتی بزرگان ما هم دارن از این دسته است. ما دنبال جنگیدن نبودیم، ما دنبال صلح بودیم. اسلام دین صلح دوستی است. اونا پیغمبر رو مجبور کردن بجنگیدن، اونا پیغمبر رو مجبور کردن، اینا پیغمبر اصلا نمیجنگید. یه دسته ادله هم برعکس میگه اصلا کلا اسلام اومده نفی طاغوت کنه، مبارزه بکنه، بزن بکش. اینا مهلت بهش داده فقتلوهم حیث و سقفتموهم، یعنی چی؟ برو دنبالش بگرد ببین کجا داره میره، پیداش کن بکشش. یا مایه هست دیگه. ولی وقتی میای بیرون دوستان به سیره نبی اکرم نگاه میکنی و به ادله نگاه میکنی، همه عارف که این نیست، آیا دیگه حساس از هر آبدارها و ادله دیگه که حجم زیادی از آیاته. مسئله اصول این هدف باید معلوم شه. یعنی چی؟ یعنی شما باید سر احکام تعبدی که طرف نیستی. مسئله اینه یه امت اسلامی اصلا چرا اومد سراغ جنگ؟ ما بحث اول رو گفتیم جنگ اگه نباشه شما ممکن نیست دلم تو پرچم صلح بلند کرده رو نجید. تو پرچم صلح بلند مونه با شمشیر میاد پرچم و مرچم رو گردن رو میزن،
چون
اراده مخالف وجود داره. شما باید ممکن میجنگه تو نجنگه اون میجنگه، باید ساکت شونید قدرت تو نشون بدی تا جنگ شکن. پس بنابراین سلطه فل ارز و هدف داری، سلطه فل ارز نشه بشید توسعه امت نمیتونی بدی. این باید حل بشه برای اون دوستان. حل نشه همچنان رو توسعه امت بایستاری یه سری نظریات فرهنگی هوایی آسمونی میدی.
کل امت توسعه یافته رو در ارز، یعنی
توسعه ارزی و طولی، توسعه ارزی رو گفتم بیان بگیم ادخلوا فی السلم کافتن، همه تون بیان بگیم اسلام آوردیم، اسلام بگی آوردیم، ما دیگه واسه کاری نداریم. بعدش ایمان بیا ولیکن قول اسلام نه ولما یک خلال ایمان از قلوب بکن، بیان ایمان بره تو قلب تو. بعدش که علی بدین آمده آمده
ما واقعا یه پایگاه میخواییم. مثلا این میخواییم یه منظور از توسعه ارز اینه که ما یه پایگاه داشته باشیم. حالا یه وقت مثلا ما از توی ایران مثلا میریم این بافر رو مسلمان کنیم یا نه باید پیوسته ارز توسعه ارز
مکی که اینطوری نبود، ولی یه دفعه مرفتیم سراغ ایران. یه قواعد ما هنوز به قواعد نرسیدیم. من دارم قاعده کلانتری رو در موردش بحث میکنم، قاعده کلانتری که تکلیف ما رو با صلح طلبی و جنگ طلبی معلوم کنه. پیامبر اکرم صلح طلب بود یا جنگ طلب؟ اسلام، فقه اسلامی در حوزه سیاست خارجی جنگ طلب است یا صلح طلب؟ هدف صلح طلب. اما سوال اینه یه سلطه طلب به صرف نه، سلطه طلبی که به دنبال توسعه امت اسلامیه. هر سلطه‌ای منجر به توسعه امت اسلامی نمیشه. سوال اینه چه جور سلطه‌ای باز توسعه امت اسلامی میشه؟ چگونه من سلطه باید پیدا بکنم که باعث توسعه امت بشم؟ میگه برو دنبال تسلیم طرف مقابل بشه. تسلیم طرف مقابل یعنی اسلام آوردن. ادخلوا فی السلم کافتن. همه تون بیاین توی چی؟ سلطه مکان همه تون ما بشون مدرمه نمیدیم بگو اسلام بگو یه جمله بگو یه جمله لا 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 مامان اسلام خالیست بابا تم با تو کار نرید دیگه به همین سادگی. بعدش کار میکنه با این گفته، بعد منتظر میشه یواش 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 نکش بکشی او بعدا داستان برای درست میکنه تا جمعه
نشه. بعد چاش هستش
آره اصلا کلا شما اول دعای ندبه مشکل اصلی امیرالمومنین چی بود؟ بگیم خون رو نمیشه پاک کرد دوستان. احقادم بدریه و خیبریتم و هنینیه و غیره هنه فعکبت علا برکنه میکنه. حالا شما میگه امیر آقا مسئله اینه که بقیه چرا نیومدن؟ چرا امیرالمومنین داره میاد جلو؟ چرا بقیه نمیان بکشن؟ عربش هم نمیاد بکشه؟ چرا؟ عواقبی داره. اینو خونی اینو قبیله رو ریختی تو، از این کشتی از اون کشتی از کشتی همه اینا با همه اینا تو دعوای خونی داری. ام پیامبر اینا هم یه آدمی میخواد، خودش که با همه اینا ارتباط خونی پیدا کرد، یه آدم میخواد دل شیر محکم بیاد بذاره گردن اینا رو بشکنه، گردنش هم میخواد بشکنه، ولی بالاخره یک چند تایی رو بکشی دیگه. ولی همون چند تایی کشی داستان برات میشه. امیرالمومنینی که سفت‌ترین آدم پای کار حضرت رسول، میگن با هر کی کنار بیاید با این یکی کنار نمیاد. همزمان خود رسول الله، همزمان خود رسول الله تبعات داره. الان تو میگه آقا من بخشی از تبعات ناچارم از اینکه بپذیرم، ناچاری. اما نگاه کنید ما اصل قتل رو توش بحث نمی‌کنیم. اگه قتل، اگه آدم میگه آقا من شمشیر رو بلند کردم من نمی‌کشم، این معلوم میشه این شمشیر شمشیر برایی، بعد بکشه این شمشیر، حتی بزنه رأس فتنه رو بزنه، ولی زیاد آدم نمی‌کشه، اصلا دنبال کشتن نیست، ولی میکشه، ولی که نشون میده جدیه و شوخی نداره. شیبه عاقلانه جنگ همینه، راهبرد اساسی. البته نه، واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها وحشی‌تر از این حرفان واقعا، هم تو افغانستان، هم تو عراق، هم توی سومالی، هم توی کشورهای مختلف، هم توی آمریکای لاتین، واقعا قتل عام، قتل عام میکنن. آره سعی میکنن دیده نشه، تبلیغات نشه، ولی واقعیت اینه که میکنن.
هشتا
قضیش هم شکل دایره؟ تقریبا میشه گفتش که بعد از تا قبل از سوره براءت هیچ کدوم معنا ابتدایی اگه به این معنا بگیریم، یعنی چرا مثلا نیا کنیم دعوا، دعوای با مکه چیه؟ مال اموالمون گرفتی پس بدین دیگه، کل جزیره العرب هم این حرف قبول دارم، آقا اموالشون رو بدین، خونهشون رو گرفتین، مال اموالشون رو گرفتین، خب یعنی چی نمیدین؟ و دفاع دیگه، دفاع از امواله، پس گرفتن مالته. بعد اینا میره تا فتح مکه، تا فتح مکه شما دنبال گرفتن مشروعیت دارید، بعد فتح مکه شما کلا برام برمیاد دیگه، میگه آقا جون دیگه ما از امروز هیچ پیمانی با هیچ کس نداریم، همه تو میان زیر پرچم دیگه، زور زیاد شده. جهاد ابتدایی، این جهاد ابتدایی که ما داریم میکنیم از این تاریخ سوره براءت به بعد توش کشت و کشتاری وجود نداره. عجیبه، چون زورت زیاد شده، هم شمشیر تو از غلاف میکشی میاری بیرون، همه غلاف میکنه. قبلش هم همین بوده، قبلش هم شما خیلی دنبال کشت و کشتار نبودیم، ولی بعدش دیگه اصلا کلا شمشیر تو میاری بیرون، اصلا سپاه پیامبر میرسه به منطقه مورد وعده، نزدیک میشه به اون قبیله، یکی رو میفرستن برو آقا مذاکره کن تمامش کن. بعضی ها تصورش اینه عرب جاوری اهل جنگ، اهل مبارزه است، عرب و شمشیرش، فکر میکنن همه هر روز در حال کشت و کشتار، این بکشون بکشین بکشون بکش، نه اینجوری نیست. عرب کلا اهل معامله بود از قدیم، من ابو سفیان رو قشنگ توصیف کردم دیگه، ابو سفیان آدم اهل معامله بود، همه رو شریک کرد، همه رو، یعنی مال تجاری میگیره از کل عرب. چرا؟ چون این کاروان هیچ کس بهش حمله نکنه، از تو کل جزیره عربستان میخواد رد بشه، همه امن، همه مواظب این مال اموالن. چرا؟ چون همهشون توش هستن. فکر خیلی تیزی داشت. خب ما میخوام غلبه پیدا کنیم با کمترین تعداد، لذا پیامبر اکرم کلن مدل جنگیدنش این میاد تو شیوه های اتخاذ شده توسط پیامبر اکرم. یعنی ما میبینیم تو احکام اسلامی ما قتل عام نداریم، بعد از اینکه طرف تسلیم شد حق کشتنشو نداری. قواعد تعامل با اسیر جنگی خیلی قواعد خاصیه، چون میخوای آخرش امت اسلامی رو توسعه بدی، آخرش میخوای همین بنی امیه رو وارد امت اسلامی بکنی. میگه آقا این باعث میشه نفاق چی بشه؟ اصلا خود تو پیامبر اکرم با این شیوه از خلوف سلم کافتن زمینه چی رو داری فراهم میکنی؟ نفاق. من میگم آقا این نفاق بهتره یا اون سنو نشدن این یا پیش نفتر پرچم اسلام. بعضیا اون تلقی هم سر بیردن بکش بزن اون نگاه انقلابی که داشتیم نفاق میشه این جرده هم سر بزن ما اصلا نباید تعامل بکنیم. اصلا کلا تر راهبودی رو نمیفهمیم. بابا ما دنبال توسعه امتیم، توسعه امت سلطه برعرض میخواد، هدف تسلیم طرف مقابله. آیا اینو قبول کردی یا نکردی؟ اینو قبول نکنی طرفی نه نبی اکرم میفهمی نه امیر المؤمنین رو میفهمی، اصلا نمیفهمیم. ما هدف دنبال تسلیمه، طرف تسلیم شاید بشه ولی تو قلبش همچنان ادامه تو رو داشته باشه، مهم نیست. اون آدم تسلیم شده، دوروریش هم تسلیم میشن، از بین اون دوروریش یه عده ایمان وارد قلبشون یه دم شرمشون خلاص میشه. ما بیشتر دیگه نمیخوام بزنی اینو بکشی اونم باید بکشی اونم باید بکشی با همه باید درگیر بشی.
مهم نیستش پروژه.
آها چرا؟ چون پروژه داری میگه جمعا
تو این پروژه
توسعه امت اسلامی برای اینکه بنی امیه بشه خلیفه رسول الله. حضرت رسول نمیدونه اون روزی که داره به بنی امیه میدون میده آخرش این میشه دیگه مهم نیست. مهم اینکه پرچم اسلام بره بالا. میتونست با بنی امیه رو میدون نده. من بعد اون همون بحثه اول جلسه گفتم، اول جلسه چی گفتم؟ جلسه اول نظام اون اگه پیامبر اکرم میدون نمیده به ابو سفیان مطمئنن حکومت پیامبر اکرم به دو سال سه سال نمیکشید. دوباره ابو سفیان قبل جنگ میکرد. تو وقتی که ابو سفیان رو بهش جایگاه دادی کوچیکش کردی، تحقیرش کردی، حفظش هم کردی، به کل جزیره العرب هم داری میگی نگاه کن ما اهل سلمیم، اهل سلمیم. واقعا اسلام و سلم و پیمان صلح بردن نبی اکرم باورپذیر بود برای نه فقط عرب بلکه برای ایرانی ها. اما زیر سایه شمشیر، صلح زیر سایه شمشیر. آمریکایی ها درست دارم میگن شمشیر این قدرت بازدارندگی تعبیر امروزی چیه؟ زیره سایه شمشیر
بمتون میسازه استفاده نمیده.
بهم میگم بازدارنده ای. نه یه بارم استفاده میکنم، یکی دوباره استفاده میکنه ولی بعدش اگه لازم شد بعدش هم استفاده میکنم، ولی نه به نه خواسته که استفاده کنم الزامه.
اما
کل دعوا با ما همینه، کل دعوا با شما الان همینه دوستان. تو الان میخوای یه سر بشی بین سرا، نمیشه آقا جون، نمیشه یکی صف و جا بزنه یه دفعه بلند شه بیاد وسط سرای سر بشه. الان همه قدرت های اساسی تو دنیا توی شورای امنیت جمع هم تعدادشون هم معلومه، اونا هم بمب هم دارن همه چی دارن، بالاخره با هم دیگه کنار اومدن. تو بیای قواعد بازی رو آخه یه آدمی هم نیستی که قواعد بازی رو رعایت بکنی، میخوای قواعد هم به هم بزنی، قابل اعتماد نیستی برای جامعه جهانی. جامعه جهانی خلاف هم همین
همینه،
خلاف ها تا حد زیادی سیاستشون همینه، لذا میتونن برای جامعه. ولی توی روم متاسفانه بنی امیه خیلی اعتراف میکنه تو قصد.
مثلا
الان بخوایم نگاه بکنیم، شاید بشه این مقایسه رو کرد، مثلا یهود دقیقاً برعکس اسلامی کار انجام میده، هیچکس داخل دین خودش نمیکنه، اصلا نمیخواد خود خلافه سلم کافتن، همه دشمنن، همه غیره یهودن و خودمون رو میبریم جلو. نباید توسعه بدن نمیکنه همیشه هم اقلیت. نه یهود، نگاه کن، یهود چجوری
بله
و همه رو به نوکری کشونده با ابزار اقتصادی، یعنی بانک های دنیا رو بگیره، قدرت همه قدرت اصلی دنیا رو خالص نگه داشته.
واسه شده
کنه اگه یهودیان چیز شدن کلی مسلمان داریم
که واقعا
بخش زیادی از دنیا الان مسلمان هم چند میلیون مسلمان ولی هیچ اقتداری نداره. ولی واقعیت اینه دوستان، مومن
نیست.
شما تهش میری تو کل جهان اسلام میبینیم پرچم پیغمبر بلنده و تو قلبشون مردم شهیدای نبی. نوع تعاملی که دنیا داره با یهود از روی چیه؟ از روی حب حبن علیه؟ نه، ترسه، از ترس داره از یعنی روی حب یهود نیست. یهودی ها رو هیچ کی دوست نداره، همه متنفرن از یهود و همه دارن کوتاه میان مقابلش. نه، شما تسلیم داری میکنی به گونه ای که بعدا میتونی راه باز بکنی، میگه اون یه دونه بذار بغض منو داشته باشه. چرا؟ چون اون آدم عوض که نمیشه، ولی بقیه رو میتونی وارد حب خودت بکنی، اینقدر محبت بکنی، اینقدر مؤلفت قلوبه و غیره و غیره نشون میدی که بابا تو نبی رحمتی، اینقدر محبت بکنی بر میگرده میاد. مگه دیگه اون آدم قصیبی قصیب القلب؟ ابو سفیان هم به ظاهر خیلی همراه بود، پیره مردی شده بود میومد میشه از کنار بقیه، مسلمان شده بود میومد نماز بخون مسجد میومد شرکت میکن، از تای دلش هم من خدا میدونه شاید تای دلش هم اینجوری میگو واقعا این آدم های خوبی هم شاید، ولی
محمد بس از
نه این یا کن میگه آدم های خوبی هم، ولی من چیکار کنم از محب... از منافع خودم که نمیتونم از دست بکشم، ولی آه؟ نه نه دقت کنی، منظور من این نیست، ته دلش حتی اگه فرعون باشه میگه معاویه هم میگه این علی آدم خیلی آدم خوبی ها، ولی چی پا کنم دیگه
نمیستادم.
آره با من نمیستادم،
هم
باز
که نمیگم بارد بوده. خیلی نقل داریم که معاویه مثلا از اصحاب امیرانی علیه السلامی رفتن پیشش گفته خب از مثلا علی رو بعد اینا که میگفتن گریه میکرده
من همه خلفا همینطوری بودن دوستان، خلفای بنی عباس همشون میگه آقا این آدم شیدای این آدم شاید بشه، چه عجب آدمیه. یا کنید تو میتونی فضایی رو پدید بیاری که اونقدر بغضه اصلا اجازه نده طرف این جای برای این حب باز بشه. آقا در مورد فرعونش هم نبی خدا چی میگه؟ لعلهم یعنی فرعونش هم ممکنه این اتفاق برش افتاد، اصلا بعید نبینیم. من در مورد ابو سفیان و معاویه و همه خلفا و هارون رشید و اینا هم معتقد به همین چیزی هم، چون در مورد فرعون قائل به اینیم. خب پس آقا الان معنای سایه شمشی رو فهمیدیم. یادتون هست کتاب جهاد رو میخوندیم؟ بریم جلد 5 احسن صفحه 2 حالا ببینیم اون روایت فضل الجهاد چی میداره میگه. کافی تب اسلامی جلد 5 صفحه 2 بخونیم.
چه
سند چه بخونین ارزیابی هم بکنین سندو.
عدتون من اصحاب ران احمد بن محمد ان علی بن حکم ان مبارک ابن اوان ان ابی عبدالله علیه السلام. خب سند
درایه رو باز کردیم دوستان.
خب این دلو رو برشت
تب اسلامی رو آدرس دادیم دیگه که دوستان خیلی معطل نشن. آها جلد 5 صفحه 2 دیگه تو درایه میاد، کافی جلد 5 صفحه 2.
احمد اشعری
تفاوت عدت من اصحابنا با جایی که یه نفر رو اسم میاره چیه؟ عده خیلی بهتره. یعنی ایشون میگه نه من فقط از یکی از طرقی که به احمد اشعری داشتم، نه از طرق متعدد به احمد اشعری. این خب واقعیت اینه که هر دو احتمال وجود داره. خب هر دو احتمال وجود داره که بخوایم اینجا در نظرش بگیریم، ولی با اکثر روایاتی که ایشون نقل کرده از احمد اشعریه، روایاتی که از علی بن حکم نقل شده. همین الان بزنید ببین تو ربیعنه از احمد ابن محمد ابن خالد کلن اگه همه کتابا رو باز بکنی 145-165 از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی 2231
احمد اشعری از علی بن حکم نقل شده.
بله احمد اشعری از چی؟ میخوام ببینیم این احمد به احتمال قوی کیه؟ گفتم برین تو ربیعن میبینین که بیشتر احمد اشعری که داره نقل میکنه. بله کم داره دیگه.
64
اینجایی که آورده احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، یعنی تو خود روایت اومده احمد ابن محمد ابن عیسی تصریح شده. یعنی 2231 روایت تصریح شده که احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم.
یعنی احمد ابن محمد ابن خالد از علی ابن حکم
کم تر نقل داره.
64
خیلی زیاد نقل میشه. خب بگذاریم اصلا تکراری که خب طبعا این اصلا چون همه کتب اول شما باز کردید با وسائل تکراری طبعا خیلی زیاده، 2000 خورده ای همش. خب بگذاریم از علی ابن حکم چی؟
علی ابن حکم انباری
خب گیر نداره که بگی آقا شما از این جریان رو خاص دارید، بحثه خیلی تند به انقلابی رو مطرح میکنید. خب چی میگن؟
ان ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كله في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس الا السيف والسيوف مغاليد الجنه والنار.
یکی یکی با واسه خیلی سریع عبور نکنید. الخير كله في السيف، همه خیر توی همین سیفه. یعنی کار فرنگی توش سیف نباشه. ما اینو کجا خوندیم؟ ذیل بحث حسبه خوندیم. در این حالی که یادتون از ما از حسبه شروع کردیم، ما بحث در مسئله مثلا اجرا حدود الله آخر که ما مسئله دعوته، حتی مسئله امر و نهی هم نیست، اما تحت ظلال سیف حاکمیت نشون بده که جدی نیست و وجود نداره تو صحنه. هر چقدر بری امر رو خوب فحشت میدن، بیابه رو زن میکنن، چون طرف احساس اون حاکمیت نیست، حکومت اصلا جدی نیست، وجود خارجی نداره. بازه داره الان یه اتفاقات میاده، ولی این هم شوخیه. حاکمیت ابزارهای خیلی مقتدرانه تری داره، لازم نیست حتما تو خیابون برای آدم ها رو بگیره. خب من بحث اصلیم الخیر کله فی السیف نبود، الان میخواستم تحت ظل السیف رو توضیح بدم. آها آره دیگه، آره. الخیر کل اون خیلی که توی سیفه، سایه سیفه، نه خودش. یادتون هست ما تو بحث حدود تحلیلی که داشتیم از حدود چی بود؟ حدود به گونه‌ای وضع شده احکام، خیلی عجیب بود احکام حدود رو می‌بینی اصلا یه احکام جور در نمیاد. آخه گفتیم هدف این احکام چیه؟ دقیقا بازدارندگیه، نه کشتن نه اجراش، مسئله بازدارندگیه. سایه شمشیرم یعنی همین بازدارندگی باشه دیگه، طرف نمی‌کنه، نمی‌خواد بکشی. مسئله اصلی سایه شمشیره. ولی ما دیپلماسی رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم چیزی که تو با جنگ به دست میاری با سایه جنگ برو به دست بیار. آره دیگه، داخل کشورت هم همینه، باید تحت ظل سیف باشه. ولی سوال اینه، من اونجا قشنگ توضیح دادم دوستان، مسئله محبتیه که تو تحت ظلال سیف میکنی. شمشیرت بالاست اما لبخند، واقعا داری لبخند بزنی، نشستی بین مردم. یکی هست شمشیرشو بالا گرفته گردن طرف میخواد بزنه، یکی هست واقعا اون شمشیر اون بالا آویزون کرده نشسته بین مردم، واقعا مردم باور دارن که این لبخندش لبخند دروغی نیست.
تو خونم میام پدر باشم
بذار اون بالا بهر نمیدارم. خیلی روایت داریم در مورد که نزنین آقا، نزنین. ولی اصلا نمیشه تو ابزار
یه بار باید نشون بدیم من بلدم بزنم.
آره اما یه بارم باید مثلا چجوری نشون بدیم بازم باید سیاست به خرج بدی. خب آره دیگه یه بارم
باید نشون بدیم من میزنم دست بلند
کرد. ولی نکته اصلی اینه که اگر که شما بخوایی یه کسی رو رام بکنی، اینو باید بدونی ابزار زور یه بار جواب میده، دو بار جواب میده، سه بار جواب میده، دیگه به طور کلی جواب نمیده. سایش ولی خیلی جواب میده دوستان. اون آدمی که همیشه لبخند میزنه محبت میکنه، یه ذره سگرمایش بره تو هم خیلی فهمونه. آدمی که تو همش سگرمایش دارم، این دیگه سگرمایش هیچ فایده نداره، باید دو تا فوش هم بده. این آدمی که همش فوش بده ویرا میگه، فوش بده ویرا گفتن دیگه میشه عادی، باید یه چک هم بزنه. آدم که چک همش میزنه چکش دیگه ایده، باید دیگه بعد این دیگه چیزی نداری، تو همه بلیط تو خرج کردی، دیگه فقط مونده طرف بکشی و تحت ظل سیل میخوای بازدارندگی پدید بیاری. همون منطقی که تو سیاست داخلی ما داریم تو سیاست خارجی هم ما داریم. ولا یقیم الناس الا سیل. آقا اینم بدونید صاف نمیشن مردم، وا نمیستن. این شمشیر که باسته صرف میشن با مستن. آقا میگه این تئوری خشونت طلبان حزب اللهیه. آره لا یقیم الناس الا السیف. بچه هایی که فعالیت فرهنگی میکنن معمولا این جملات رو نمیفهم، چون ارزش حکومت رو نمیفهم، چون ارزش قدرت رو نمیفهم. آقا اشتباهه، ما زیر سایه شمشیر، شمشیر رو بذار سایهش بیفته، من اصلا کار ندارم، سایهش خوبه. ولی تو قشنگ واقعا به شمشیرت خودت هم نگاه نمی کنی، انگار نه انگار که شمشیرت هست. همون آدم، همون ابو ترابی نشستی بین مردم روی خاک، قاطی همه مردمی، هیچ فرق واقعی نداری، اصلا انگار نه انگار که شمشیر داری، ولی سایهش چون هست همه احساس میکنن هست، ولی تو اهل دست بردن بهش نیستی. ولی خدا نکنه که آره بخوای، این اصلا کلا تو ذهنشون رو میذاره کنار دیگه، بعدی مدتی اصلا کلا ذهنش به اون سمت نمیره. بالاخره ولای یزید الظالمین الا خسارا. هر چند که منو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، خدا اینه، خدا هم شفاء رحمت کتاب آسمانش هم، ولی اون بر دیگه هم هست اشد المعاقبین، ولی برای یه عده خاصی. ولا یقیم الناس الا السیف، همه مردم هم داره میگه دوستان. یه عده‌ای شما میگه یه عده اصلا کلا باید شمشیر فقط صافشون کنه، یه میگه نه همه مردم، این شمشیر حتی رو دل من و شما هم چی تاثیر داره، اقتدار جمهوری اسلامی تاثیر داره رو دل من و شما، رو مؤمن تر بودن من و شما اقتدار. بعد میگه شما مگه دین و ایمان یه امر قلبی نیست؟ آدمی که دین ایمانش بنده به قدرت ظاهری مادی باشه، این دین ایمانش رو فردا هم دست میده.
آدمیزاد دیگه، ما داریم در مورد آدمیزاد صحبت می‌کنیم. آدمیزاد وقتی که احساس می‌کنه اقتداری وجود داره، تحت تأثیر اون سلطه اعتقاداتش هم تغییر می‌کنه، حتی خود من و شما. الان اگه جمهوری اسلامی 40 سال با انقلاب بود، پایه‌های اقتدارش اصلا محکم نبود، ما و شما هم مثلا الان بیام تو حوزه علمیه. میگن حوزه علمیه کم داره میشه، زیاد داره میشه، همش وابسته به چیه؟ حاکمیت و قدرت حاکمیت و اقتدار حاکمیت. قدرت حاکمیت جدیتر میشه یا بیشتر میاد تو حوزه علمیه. احساس میکنن که معلومه چه خبره؟ همه به این بنده. بنی همش این نیست. آقا ما با سیف که نمیخوایم فقط. شما سیف و سایه‌شو بنی نگه دار. و سیوفا مقالید الجنت من. آقا کلیده. کلید بهش شمشیره. کلید جهنم هم شمشیره. علی ابن ابراهیم
علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السبونی عن ابی عبدالله علیه السلام سلط که معلوم از خب علی ابن ابراهیم که شخص
اول من نشر حدیث و کوفیم بگم کیه ابراهیم ابن هاشم علی ابن ابراهیم فرزندش علی ابن ابراهیم قومی. خب از ایشون دارم میگه سندم اون طریق مشهور ابراهیم ابن هاشم از نوفلی از سکونی از ابی عبدالله علیه السلام. در مورد نوفلی سکونی هم قبلا توضیح دادیم. سکونی
واقعیت اینا
اصلا کلا بخش زیادی از راویان احادیث اهل بیت بین اهل سنت کلا روایت امام صادق رو میزنن به پیغمبر اکرم تا چی بشه؟ تا روایت ببرن بین اهل سنت. سکونی خیلی آدم انقلابی بود، نوفلی هم شاگردشه، ولی طبیعی این آدم که رفته بین اهل سنت خیلی فهمونه با آدمی که مونده لابلای دایره
حیفه. این هم دایره دیگه میتونه داشته باشن که مستقیم از اون رو از دست خودش
نه اینا بر مبنای همین که میگن آقا آقا رسول آقا امام صادق علیه السلام همینطوری خودش نمیاد بگه خب رسول الله است و این سنت از سمت رسول خدا رسید و خود اهل بیت هم همینو تصدیق کردن. اگر
دایره نبود همین
متن مستقیما
از خود
رسول خدا صادر بود. امام مثل این اونا شما قبلش یه پروتکل میگیم یا هر چی من دارم میگم چیه سنت رسول الله سینه به سینه از آبا هم برمیسید یا اهل بیت. آها فرابون
جو از نامران این روایت یادم نیست از شما اصلا شنیدم یا از پدرتون اون از فرمود ندارد
تو بود پدرم بگو
جواب دادم من داشتم که موضوعیتش یعنی میگه تمام مثلا رسول الله افغان سوال داره
نه 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 اون حکم حکومتیه حکم
یعنی خودش دلالت میکنه که رسول الله
نه یه جایی هست
فرضیات رو نگه
بله یه جایی هست حکم حکومتیه اون فهم کنه نقل یه حکم کنی بعضی وقت هست شما دارید در مورد یک حکم اندالله صحبت میکنی حکم اندالله که آقا امام صادق میگه پیش خودش نمیگه حالا یه عده اومده بودن این چون خودش رسونده به رسول خدا معلومه که خیلی اعتقادش به امام صادق صرف نبود من میگم برعکس خیلی صرف بوده که امام صادق نگفته از رسول الله اون گفته از رسول الله داره نقل میکنه
آره چون داره
به امام صادق
دیگه بله
خودش اضافه کرده آره خودش اضافه کرده به مبنای اون قاعده کلی خب
قال رسول الله صلی الله علیه و
سلم آقا این قصه هم قصه یه نکته من بگم خیلی احساس نکنید که سکونی آدم عجیب غریب بوده نه زیاد بودن با یکی از بزرگترین شخصیت حدیثی که من قبلا هم در موردش صحبت کردم ابو مسعود رازی هم ما اینجا اصفهانی نداریم دیگه ابو مسعود رازی رو دیدین مقبرشون رو ابو مسعود رازی این مرکز مثلا انقلاب اسلامی یه خانقایی کنارش هست خب اون خانقا ابو مسعوده که بعدن میرسه دست ابو نعیم اصفهانی زیر اون خانقا مقبره ابو مسعود رازی ابو مسعود رازی کیه؟ کسی که کلا صحنه اصفهان عوضه اصفهان دست کیا بود؟ ناصبی هم ناصبی نبودن ولی سنی های متعصب داره مشکل اصلا با اهل بیت دشمنی داشتن یه داستانی داره که چی شد این فضا تو اصفهان پدید اومد ابو مسعود رازی از علمای کجا بود؟ مکتب ری بود مکتب ری یعنی چی؟ هم دوره جناب صدوق متأثر از مکتب قم احادیث قم رفته بود تو ری ایشون خب یکی مثل صدوق وا میسه تو ری جایگاهشو پیدا میکنه بین شیعیان کتابش میشه مشهور بین حوزه علمی شیعه، یکی مثل ابو مسعود رازی بلند میشه میره اصفهان، روایات اهل بیت تو اصفهان منتشر میکنه و این روایت هم الان میره توی روایت اهل سنت. اهل سنت ما متشیعن الان، این اهل سنت ما اهل سنت نیست که بنی امیه پدید آوردن. ما همه این مقاتل اهل بیت که داریم میگن مقاتل مثلا مقتل امام حسین علیه السلام، اینا همه نقلای کیه؟ طبریه، ابی مطلق، همه اینا سنیه. تاریخ طبری کلی شاهد همه اینایی که ما محکوم میکنیم خلفا اینا همه رو از روی همین کتب، اصلا کتب حدیثی که توی مکتب نیشابور تدوین شده خیلیاش عمدتا تأثیرات شیعی داره. همه متشیعن آقا، همه. ابو حنیفه متشیعه، حتی احمد ابن حنبل متشیعه. عجیبا، حتی احمد ابن حنبل متشیعه به این معنا که تو دعوای سیاسی این مره سمت اهل بیت. تأثیرات جدی داره از اهل بیت و فقه اهل بیت و مکتب اهل بیت و روایت اهل بیت. یعنی اگر روایت اهل بیت داره میره لابلای اینا به واسطه کیه؟ به واسطه امثال سکونیه، به واسطه امثال ابو مسعود رازیه. ابو مسعود رازی میره اصفهان، فضاش کاملا عوض میشه. توی چند نسل بعد کار به جایی میرسه که فضای اصفهان فضای محبان اهل بیته. کار به این میگن آقا، کار به این میگن. خب اینم چین؟ تحت ظلال سیف دیگه بریم.
در جنت قابون یغلبو قاب المجاهدین یمزون علی فاذا هو مفتوح.
یعنی چی؟ یعنی هم میرن یه دفعه چی میشن؟ یونه آخ باز شد
و هم متقلدون به سیوفه و جمعو فی الموقفه و ملائکتو ترحبو بنه.
اصلا کلن این شمشیر، این شمشیر اینقدر مثل مدال افتخاره. این شمشیراشون چی؟ الان یه نفر آقا اسلحه‌شو بگیره و بندازه روی دیدین عکسی که مثلا شهدا دارن و اینا با اسلحه‌شون، بعد یه اعتبار و احترامی داره دیگه. بعد از این آدمای اصلاح طلب به اصطلاح صلح طلب کار به جای دارن میرسن که آقا این عکس مایه ننگت باشه. یه روز قیامت اینا اون شمشیرشون میان متقلدون به سیوفهم، بعد اینا هم جمع میکنن تو موقف و الملائکه ترحبو بهم اهلا سهلا و مرحبا. خب بله
سنبقال فمن ترک الجهاد
جز سنته این. خب
فمن ترک الجهاد الرسول الله از لوجل ظلم و فقرن فی معیشته و مهد.
آقا این خیلی مهمه. آقا نتیجه ترک جهاد چیه؟ میگه اول از همه آدمی که شمشیرشو بلند نکنه ذلیله، ذلیلی. میگه چرا ذلیلی؟ آقا ما دوچار به خاطر فقر اقتصادی به عقل نداریم. ما به خاطر یک نکته هست سر این تحلیل علت، سر این تحلیل متنوعی وجود داره از علل انحطاط مسلمی. حضرت امام خیلی تحلیل عجیبی داره. بعضی میگن آقا ما به خاطر مدرنیته اومد، ما نتونستیم اجتهاد دینی جدید بکنیم، ما بازسازی اندیشه اسلامیمون دچار مشکلات اساسی بود و نتونستیم همراه با پیشروی های دنیای غرب در علم و تکنولوژی و فلان اینا. از این حرفا میزنیم خیلی متفکر نخبه این کنم. یا مشکل خونه، مشکل از خون شروع میشه. همش حرف مفت، حرف با حرف اگه میشه تکون داد جان. اهل عمل نیستین، اهل هزینه دادن هم نیستین. شمشیر تو برن کن بعد ببین انحطاط مسلمین زیر رو میشه یا نمیشه. واقعا واسه تو آخر شما امام همین تزش رو آورد کرد انقلاب اسلامی. نه این که نفهمه عقبه فنی و فکری و غیر و غیره رو میفهمه. بابا یه عالم طرفی، عالم صدرایی، ولی میگه آقا این نباشه بقیهش همه شوخیه.
خون بدیم.
آماده خون، نه آماده خون دادن باشید، آماده شهادت باشید، بیاید اصلا نترسی. کسی که از شمشیر زدن به ترس ترک جهاد بکنه، البسه الله عز و جل ذلن. حالا از این بدتر و فقرم فی معیشته، میگه آقا به جنگی، جنگ باعث چی میشه؟ جنگ باعث گرونی میشه. آقا الان شما ایران وارد جنگ بشه، کی گفته که باعث فقر میشه؟ اتفاقا الان جنگ روسیه و اوکراین ثابت کرد که به جنگ پولدارتر میشه. اصلا آمریکا داره میجنگه پولدارتر میشه. آها نه اینجا هم شد، خب اونجا هم شد.
آها سر جنگ قطر دیده همزه با عربستان، ما کلی میتونستیم بازار قطر
حالا بیا هر چقدر که جدی بودی دیگه، جهاد اول جهاد به سیف، بعدش هم بقیه جهاد هست دیگه، بقیه جهاد رو نکردی خب موندی دیگه. آیا آج قاسم بدون جهاد رو بودو برده جالا جهاده دیگه مونده رو زمین. ولی اگه آدم اهل جهاد به سیف نباشه، فقر فی معیشت خواهد باشه. من نمیگم امام صادق داره میگه رسول الله به
فرمان نفت
ارزون میشه، چند بکنی نفت گرون میشه، نفت ارزون میشه. بقول تو الان من دیروز داشتم تو این گروه یه بنده خدایی از دکتر ناصر المصری، بعد یه ویدیو گذاشته بود، یه مصاحبه کرده بود در مورد وضعیت بیکاری تو کویت. کلن کل برنامه یه ساعت و نیم مشغول، یک ساعت بکنم مشغول هم که آقای بیکاری رو چجوری حلش بکنیم. تو که همه پول داری، تو که همه چی داری، کلی شرکت داری، کلی چیز، بیکاری یعنی چی؟ بعد نسبت بیکاری خیلی بالا بود تو معاملگی داشت میداد، بعد داشت توضیح میداد که این بیکاری مولود چی و چرا اتفاقات داره میفته. یعنی فکر نکنید الان قطر کلا روی چای گاز خوابیده، چند وقت دیگه بعد ببین چه وضعیت خواهد بشه. ترک بکنی جهاد رو بدبخت میشی. مصر بزرگترین رود عالم دستشه، در رود نیل، میدونی وارد کننده گندم غلات همه چی هست کنار رود نیل، خالی خالی که اصلا چیز نمیکنه به صورت
سجونه بیرون.
با جنوب ایران یه خبری از نشان نوشکر خوزستان داری، نمیدونم هندوانه داری میکاری، بله خب. ولی اونم قبول دارم، ما نتیجه چیه؟ نتیجه کمکاری های ماست. ولی نگاه کنید، ما فقط به اون معنایی که واقعا شما توی خیلی کشوری منطقه داریم میبینین به اون معنا نداریم. اگه نرفتی به جنگی فقیر میشی، اینو بده، میترسی که بری به جنگی که فقر پیدا بکنی، نمی جنگی فقیر میشی و محقم چی؟
چه مقدر قیمت نگرفتن؟
یکیش قیمته، یکی دیگه شنی که انبارتو میدوزدن، یکی دیگه زیر سلطه. آقا کسی که زیر سلطه یکی دیگه باشه، تا جای ممکن از زورگیری میکنه، حد اقلش اینه. آخرش هم اینه که خداوند داره در مورد قواعد باطنی آنه مثلا حرف میزنه، چون این روایت ملائکه بود و ترحب و به هم و مفتوح و باب جنت و یعنی سنت الهیه. پشت صحنه عالم به جنگ پولار میشین، به جنگ عزیز میشین. کم عزیز شدیم ما؟ ما جنگیدیم عزیز شدیم، جنگیدیم پولار شدیم. و محقن فی دینه، از این بدتر چه اتفاق میافته؟ آها محق دین چیه؟ محق دین ابطال محضه. اگه نجنگی دین محضه، میگه آقا بابا دیگه این که نشد، هر ما دینمون رو صفت حفظ میکنیم نمی جنگیم، اصلا برای حفظ دین نمی جنگیم. ما شیعه امیرالمومنین رو صفت پایستدیم پای امیرالمومنین، یه اتفاقا آدم میگه نجنگه یواش 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 مبادیشم تو باید با طرف مقابل در جنگ و ستیز باشی تا تفاوت هویتی پیدا کنی، وگرنه هویت تو و دشمن بعد یه مدت این یا حالا خیلی هم باید فرما با یهودی ها که مشکلی نداریم، بعد یه مدت یهودی هم آه خیلی هم عدیان همه مثل هم دیگن و تفاوت عابل کنی دیگه مثل گل ایدم خیلی تعصبات بیجا ما داریم و آروم آروم مرزهای هویتی تو از دست میدیم، چون جنگ باعث میشه مرز جنگ مرز به درست میکنه بین تو و دشمن که اجازه نمیده هویت تو و دشمن با هم قاطی بشه. تا وقتی جنگ برپاست اختلاف هویتی هم برپاست، اون روز که جنگ گذاشی کنار از در هویتی هم تحت تاثیر قرار میگیری.
این الله عز و جل
اقنا امتی به سنابه
که خیلی ها
و مراکز رمار. یعنی چی؟
امت منو بینیاز کرده به واسطه سنافکرهای سومه از ها و مرکز نیزه هاش که نیزه هاش یعنی ابزار جنگی دیگه واسطه از ها و ابزار جنگی.
اغنا یعنی غنی کرده، غنی. آه شما میگه خدا ما رو با چه غنی کرده؟ با پول دیگه، با نفت. نه اونقدر که این سوم اسبا و نوک نیزه های شما شما رو غنی میکنه، الان آمریکا با همین چیزا غنیه دیگه، درسته نه؟ با سوم اسبا و نوک نیزه هاش غنیه،
نیزه هاش هم میفروشه.
آره
اما هاش هم
نوکه.
خب روایت بعد هم بخونیم
به اسناد این سلطان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیول الغزات فی الدنیا خیول هم فی الجنه و این اردیت الغزات لسیوف هم جنده
وایمانی
تقریبا روایت ما نیا کنیم تو این طرق آدم های خط قلوب و نکته جالب اینه که اصلا خط قلوب تو این طرق نیستن، ولی نشون داره میده که فضا فضای
قیام،
آره زمین صافیه برای قیام.
اما که
اسبای
اسب کنندگان جنگجوها در دنیا اسبای اونهاست در بهشت.
آقا اگه اسب بخوای تو بهشت داشته باشی چیا کن؟ باید چند تا اسب داشته باش برای جنگیدنه، به تعداد این اسبا روز قیامت خدا به دست میده تو بهشت.
لباساشون هم یعنی رداشون هم شمشیرهاشون،
آره
شمشیر
همایل میشه اون اینا. خب قال النبی
صلی الله علیه وسلم اخبر علی جبرائیل علیه السلام.
صرفا روانشناختی نگاه نکنید دوستان، واقعا باطن عالم داره میگه این روایت، باطن عالم هم میگه. آدم سواره تو قیامت با آدم پیاده خیلی فرق داره، همین حالا یکی ماشین داره یکی ماشین نداره، فرق این دوتا آدم چقدره؟ یکی چند تا ماشین داره، یکی یه ماشین درجه یک داره، یکی یه ماشین داره که هر روز باید بوکسلش کنی یا باتری به باتریش کنی فرق میکنه دیگه. این قیامت چه هم همینه، یکی هستش که مثلا لباس درجه یک داره یکی لباس نداره، یه لباس بی خود پوشیده. احترام عزت اونور عزتش خیلی مهمتره، لباس داریم تا لباس دیگه. خب
قال النبی صلی الله علیه وسلم اخبرنی جبرائیل علیه السلام به امر قربت به عنی و فرح به قلبی.
عجب چی بوده؟
قال یا محمد
چه خبری بوده که جبرائیل داده باعث چشم روشنی پیامبر و باعث فرح قلبی حضرت شده؟ قلب نبی اکرم داریم میگیم.
من غزا من امتی که فی سبیل الله فاصاب قطره من السماء او صداع كتب الله عز وجل له شهاده. هر کسی که بجنگه در غزا مثلا شرکت کنه از امت تو در راه خدا و یک قطره ای از آسمان
اصابت کنه بشه، شمشیر هم تازه اصابت نکرد یک قطره ای از آسمان افتاده، متوجه این؟ اصابت مخواسته بگه اصابت شمشیر اصابت مثلا خنجر اصابت بگه اصلا قطره هم اصلا اصابت کنه آره من اومدم تو جنگ دفعه سرم درد گرفت. آقا اجر شهید رو برات خیلی زیاده دوستان. اینقدر جهاد شما دارید بهش اهتمام می‌ورزید. اگه نبود اینجور این گونه روایات اصحاب نبی اکرم اهل جهاد نبودن. ولی
رزمنده‌ای ولی اسم تو شهدا است.
تمام. آره دیگه.
دیگه معنی از مستعد هر نوع جنگی.
آقا نگاه کنید.
به جهاد نمی‌شناسه. جهاد هر نوع جنگی واقعا.
آقا قتال. هنو قتال.
وقتی وقت به فضای امنیتیه ولی باز مبارزه و
یا خود این کلن من در مورد جهاد و تعمیم جهاد که مشکلی ندارم دوستان، ولی این روایات خب این روایات اولا و به ذات دارن نشانه میکنم به چی؟ سیف و جنگ و قتال. ثانیا و بالعرض میشه تعمیمشون داد، تعبیلشون برد، ولی چون اینجا سیف و تصریح کرده اولا و به ذاتش خیلی سفتر از کلمه جهاده.
جهادو میشه رو خیلی سفتر.
آره تعبیر تعبیر نه تعبیر میشه بود. ما سیف رو تعبیر میبریم به جوهره معناییش، غزوه رو تعبیر میبریم به جوهره معناییش. امکان تعبیر داریم ما تعبیر طولی
از اینه که وقتی توسعه معنایی جهاد مصادر جهاد تعبیر نمیکشونیم
نه توسعه معنایی نه اونجا جهاد تا جهاد معنایی جهاد تعبیر میبری از اطلاق جهاد داری استفاده
میکنی. باید اما قطعی نمیگه
ولی این به اطلاق غزا نمیدونی. یا کنی فرق بین غزوه و جهاد، جهاد
به جهاد نمیشنم یه اقسام دیگری از غزا غزوه که جنگ ولی به ظاهر جنگ شمشیریه، تن به تن نیست.
آها.
جنگ سایبریه، جنگ
ولی جنگ سایبری شمشیر توش نیست
ولی جنگ بودنش حفظ شده توش. جنگ امنیتیه
کلا شما در حال جنگی و اون معنی که شما میگید اصلا کلا آقا یه بحثی رو در جمعه جهاد تبیین گفتن که ما فکر می‌کنیم جهاد تبیین یعنی تبیین بکنیم دیگه مفاهیم مختلف اسلام. آقا گفتن چند تا چیزو جهاد به همون معنی جهدی که آقا میگه ها، به همون معنی که توسعه داره میگه، میگه اولین مسئله‌ای که تو جهاد هست که یه دشمنی مقابلته تو جهاد. این که فعلا من دارم تبیین می‌کنم تبیین می‌کنم، این آدم معلومه در حال جهاد تبیین نیست، قشنگ دشمن موازی داره، حمله‌ای داره، نقشه‌ای داره، تو نقشه‌ای داری درگیری. اگه از این صحنه اومدی بیرون و مطلق و تلق نسبت به همه چیزا شروع کردی به تبیین کردن، تو مشمول جهاد تبیین جهاد جهاد اقتصادی هم یعنی همین یه دشمنی از عملیات داره، تو یه عملیات داری تک داره میزنه، پاتک داره میزنه. اصلا جهاد عملا دشمن توش از اون تبیین آقا صرفا تلاش نیست. ادبیات قرآنی هم در مورد جهاد به تلاش مطلق به هیچ وجه نمیتونه تعمیم پیدا بکنه.
ما خود تعریف مبارزه بکنیم.
آره یعنی طرف دشمن داره، اما اینجا قضا چون سیوف اومده به اطلاقش دیگه نمیشه اصلا تعبیل باید ببری. تعبیل یعنی باید ببری تو روح معنا، وگرنه لذا بس این ظاهرش رو بخوای بگیری انصراف اولیه نه، حتی انصراف ثانویش هم قتاله. حالا شما شاید مثلا بگید قتال آیا این که من برم یک نفری رو فلانجا ترور بکنم هم هست؟ بله اونم هست.
میخوام یه ذره جنگ وسط معرکه جنگ
بگیرم. آره. مثلا شما میتونید برید آقا یکی رو بپه یه، ولی توش سیف باید باشه. یکی توش سیف نباشه این روایت رو اولا و بذات به ظهور اولیش دیگه نمیگیره.
موشک زدن به پایگاه فلانجا
هست دیگه سیف دیگه.
کف
معرکه
میدون به
معرکه اون رازه که شما موشک داری میزنی دست دلت میلرزه که همین الان هواپیما رو گرفتی زدی جنگ دیگه.
یه خورده از من ظاهریه
ابتدای
جنگ دوره دیگه.
حالا امروز جنگ امروز یک مقدار مثلا شما اینو باید بگی شمشیر با کلاش با دوش با دوشگاه و با موشک و با از نظرتون پهباد و اینا فرق میکنه. شمشیر امروزی از اینجا میدازیم شمشیر و رما هم هست آخر. یا کنی رما دو قدیم میشه مثل چی؟ موشک و چیزای دیگه که امروز داری دیگه. منجنیق هم بوده اون موقع وقتی سیف میگی یعنی منجنیق نمیشه، ولی نگاه کنید ته تهش رو زمین باید بیای دیگه
نظام.
حالا نظامی
رو
موشش میکنه. نه منظور من نفهمیدیم ته تهش دوستان. امام یه حرفی میزد به آمریکایی‌ها، بابا این آمریکایی‌ها با هواپیماهاشون بیان حمله، آخرش که میخوان بیان رو زمین با مردم ما درگیر بشن دیگه، جنگ تن به تن که میخواد بشه دیگه. و اون موقع ببینیم اینا عرضه دارن یه قدم بیان جلو.
اما تو هوا نمیزنی.
آره ولی نکته اینه که آخرش سیف یه بیژگی داره. سیف بیژگی چیه؟ قشنگ جلوه، یعنی اون جبهه میاد جلو، تو هم میای جلوش، دوباره این آدما با آدما مواجه میشن، اینو باید سفت نگه داری. یعنی این طعم اون شیرینی و اون تهمزه معنای اصیل قتال تو این نقطه خودشو نشون میده. آها حالا مسلسل کلت چیه؟ اما اما اصلا ولی اینجوری نیستش که خط مقدمه تو این بچیدی با کلاش زدی اونورم با کلاش زد این خط آی روز از دو قدم بعد این خط مقدمه میشکنه، تو میری لای اون جمعیت، اونا اونم میاد لای جمعیت، تو دیگه بزن بزن شروع میشه. اصلا الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعلا دوستان این روایات مربوط به فضل جهاد رو از کتاب مرحوم کافی، کتاب مرحوم کلینی یعنی کتاب کافی بخونم تا انشالله این جمع، این بحث ما به یه جمعندی عملی برسونیم، بریم سراغ قاعده دوم.
دو توسعه
اونو تو بحث قبلی ما آخر بحث قبل رو بحث امت بایستادیم و فقه الامه، اون اصلا یه فقه دیگه ای لازم داره، امتسازی یه قواعد دیگه ای دارن.